بسم الله الرحمن الرحيم. أبراهيم السين إنه خير الناصر الأول لا ينطقني بالهدى وعليه من التقوى. خب عرض کنم که بحثمون رسید به حجیت ظهور. گفتیم که سه تا مسئله و سه تا سوال رو باید پاسخ بدیم. اولا ظهور یعنی چی؟ ثانیاً حجیت ظهور به چه معناست؟ ثالثاً چرا ظهور حجت است؟ یا به تعبیر دیگه اثبات کنیم حجیت ظهور را. خب در باب نکته اول که ظهور یعنی چی؟ توضیح دادیم که ظهور عبارت است از اون فهم تصدیقی و مدلول تصدیقی که در مواجهه با یک متنی به ذهن ما میرسه. اصلا این اختصاص فقط به اصول نداره رفقا. شما مثلا تو ادبیات دارید میخونید بارها شده، مثلا میگه که خیلی بحث میکنه، میگن که مثلا توی بحث خدمتتون عرض کنم که اگر اشتباه نکنم یه بحث لو امتناعیه، مثلا میگن که لو امتناعیه مفاد لو امتناعیه ظهور در امتناع للامتناع داره. یه عده میگن نه ظهور در امتناع للامتناع نداره، ظهور در میگم انتفاع للانتفاع داره. یه عده دیگه میگن نه خیر، نه امتناع للامتناع و نه انتفاع للانتفاع. اصلا لو ما لو امتناعی مثلا نداریم، خرجی دارم مطرح میکنم، لو امتناعی نداریم، ما لوامون همه لوهای اثبات جزا اثبات شرطه. هر کسی ادعا میکنه که این لو ظهور در اون معنایی داره که ادعا داره. ظهور چیزی نیستش که فقط اختصاص به علم اصول داشته باشه. ظهور مربوط به حیطه لفظه، ظهور مربوط به حیطه زبانه، ظهور مربوط به حیطه خدمتتون عرض کنم که تعامل بین انسانها در حوزه زبانه. بنابراین ظهور چیز از تا افتاده ای نیستش که بگیم که ما تا حالا نمیدونستیم ظهور چیه، از الان تازه فهمیدیم که با علم اصول که آقا ظهور همچین چیزی هستش. خیر، ظهور یک مفهوم کاملا عرفی که همه ازش استفاده میکنن و خیلی جاها هم توی مفاهیم تخصصی یا اصطلاحی علم هم داشت در واقع استفاده میشه و کاربرد داره. خب پس بنابراین این ظهور ممکنه در عبارتهای مختلف، در محیطهای متفاوت، در علمهای مختلف، اینا همه ممکنه کاربرد داشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که این خودش نشون میده که ما داریم اوغلایی بحث میکنیم، این چیز اصطلاح جدیدی نیستش که تا قبل از این نبوده ما الان وضعش کردیم. و این خیلی هست، مثلا شما باز تو ادبیات عرب خیلی که برود و ظهورش مثلا اونجا باشه، یا تو بلاغت به عنوان نمونه که مثلا میان بررسی میکنن، بحث میکنن در باب مفاد جمله، مثلا مفاد جمله خبریه، جمله اسمی خبریه ثبوت یا حدوثه، و همه میگن مفاد جمله اسمیه ظهور در چی داره؟ ثبوت داره، در حالی که جمله فعلی ظهور در حدوث داره. مباحثی از این دست که این باز نشون میده که ظهور مفهوم عام البلواست، توسط همه استفاده میشه، تو علوم متفاوت قابل کاربرده و کاملا یک مفهوم اوغلایی عرفی و زبانیه، یعنی از جنس زبان و فهم و مفاهمه و تفاهمه. خب پس اون ظهوری که پس اون در واقع مدلول تصدیقی و فهم تصدیقی که در مواجهه با متن به وجود میاد برای ما، این میشه ظهور. یا مثلا این بحثی که بحثایی که ما الان داشتیم توی صفحات قبل، توی باب در واقع قسمت نخست از دلیل شرعی لفظی که می اومدیم می گفتیم موضوع الله صیغه ام اینه، موضوع الله صیغه نه نسبت امساکی است، اون که نسبت ارسالی است، موضوع الله ادات شرط انتفاع جزا انت انتفاع شرط، موضوع الله اطلاق شمول سلبی است، موضوع الله عموم شمول ایجابی است. خب اینها در واقع یک نوع ادعا است برای این که این موضوع الله ها ظهور دارن در کلام تصدیقی متکلم. یعنی متکلم وقتی اطلاق به کار میبره، این اطلاق ظهور در همان معنای موضوع الله داره. پس بنابراین ما با مفهوم جدید از حیث اینکه اختراع علم اصول باشه، یعنی تا قبل از این مثلا نبوده، علم اصول اومده اونها چیکار کرده، به وجود آورده یک اصطلاح جدیدی تا حالا باش کار نمی، نه اینطور نیست. ظهور همچین خصوصیتی نداره. پس این از معنای ظهور. مسئله بعدی که اینجا به وجود میاد در ذیل فهم معنای ظهور اینه که خب ما متوجه شدیم که ظهور این خصوصیت رو داره و این تعریف رو داره که منظور اون دلالت تصدیقی و مراد تصدیقیه که از مواجهه با مد به ذهن میرسه. خب از چه راههایی این ظهور تحقق پیدا کنیم؟ ما کجا میتونیم بفهمیم که این ظهور به وجود اومده؟ که ایشون دو تا راه پیشنهاد داد: تطابق مراد استعمالی با موضوع له، یعنی وقتی لفظی به کار برده میشه مراد استعمالیش اگر همون موضوع لهش باشه اینجا ظهور شکل گرفته. مثلا صیغه امری به کار برده شده، موضوع له صیغه امر نسبت ارسالی است، اگر مراد استعمالیش هم همون موضوع لهش و نسبت ارسالی باشه، اینجا میگن صیغه امر در این جمله ظهور در نسبت ارسالی داره. این راه هم راه دومش این بود که میگیم مراد جدی با مراد استعمالی تطابق پیدا کنه. متکلم اطلاقی گفته، عمومی گفته، این مراد استعمالی شمول است. ما بررسی میکنیم میبینیم متکلم دلیلی، قید دیگری، مخصصی، مقیدی، قدر متیقن در مقام تخاطبی هیچی نیورده. از این که در مقام بیانه و هیچ قرینه و قیدی نیورده، ما متوجه میشیم که مراد جدیش هم تطابق دارد با مراد استعمالیش. یعنی مراد جدی همون مراد استعمالیش. اینجا بارها اینو توضیح دادیم توی درس قبل که ممکنه مراد جدی همون مراد استعمالی باشد عملا، یعنی همون چیزی رو اراده کنه متکلم که استعمالش کرده. خب این تطابقه رو باز دوباره میگه ظهور، که اصطلاحا میگن به ظهور حال گوینده در همان معنای لفظی که از مراد استعمالی فهمیده میشه، که یک تعبیر علمی هم اینجا روش اضافه کردن و گفتن به عنوان تطابق میان اثبات و ثبوت، که گفتیم دیروز موقع متن‌خوانی که مقصود از اثبات مراد جدی است و مقصود از ثبوت مراد استعمالی است. خب این هست دوتا از راه های خدمتون عرض کنم که تحقق و کشف ظهور. مرحله بعد و سوال بعدی این بود که خب ما ظهور رو فهمیدیم، راهاش هم فهمیدیم، حالا سوالمون اینه، این که میگید ظهور حجت است، این حجت یعنی چی؟ پس به تعبیر دیگه سوال سوم سوال از معنای حجت است. گفتیم که معنای حجت یعنی این که ظهور از لحاظ دلیل شرعی لفظی، این که تو دلیل شرعی لفظی تحقق پیدا میکنه، اگر شما ظهوری در این دلیل شرعی لفظی
برای اون دلیل و دلالتش درست کردید، معنای حجیت ظهور در این دلیل اینه که صحت تفسیر دلیل لفظی بر اساس اون ظهور داره. یعنی چی؟ یعنی شما میتوانید دلیل لفظی شرعی که وجود داره رو بر اساس اون ظهور و بر اساس اون فهم تصدیقی که از مس به دست آوردی دلیل لفظیت رو چکار کنی؟ تفسیر کنی، توضیح بدی، تبیین کنی، حکم شرعی ازش استخراج کنی و فتوا بدی. در متن دلیل شرعی آمده است که اذا زالت الشمس فالصلاه واجبه، اگر خورشید زوال پیدا کرد نماز واجب است. خب فقیه میاد بررسی میکنه میگه خب این مربوط به دلیل شرعی لفظی است چون لفظ اومده. بعد دقت که میکنه میبینه عجب، خب این از موارد ادات شرطه. خب چه جالب، ما تو اصول کار که میکردیم آره به این نتیجه رسیدیم که نظرمون این شد که ادات شرط موزون لهش ثبوت جزا اند ثبوت شرطه و انتفاه و اند انتفاهیه. پس بنابراین میاد میگه پس این موزون لهش بود. بعد کمی فکر میکنه، قرائن رو بررسی میکنه، میبینه که خب مراد استعمالیه، مراد استعمالی و مراد جدی متکلم از این جمله و این بیانی که اینجا ایراد کرده همون موضوع لهه. یعنی متکلم از بیان این جمله میخواد همون چیزی رو بفهماند که از موضوع لهش فهمیده میشه. پس میگه که فقیه اینجا میگه که خب پس که این اگر که اینطوره و بررسی که انجام داده به یقین میرسه که این جمله ظهور در چی داره؟ این که نماز واجب است به شرط اینکه زوال شمس تحقق پیدا کنه. بر اساس این کشف ظهور میاد فتوا میده و طول سال می‌نویسه که شرط وجوب نماز زوال شمس است. این معنای حجیت ظهوره. پس حجیت به معنای چیست اینجا؟ به معنای صحت تفسیر دلیل لفظی بر اساس ظهوره و اینکه ما میتونیم به اون ظهوره تمسک کنیم و اخذ کنیم. خب اینم از معنای حجیت ظهور. اما این دوتا بحث ما، پس معنای ظهور مشخص شد، معنای حجیت ظهور هم مشخص شد، بحث سوم که بحث جدید بحث امروز بخوایم بررسیش کنیم، دلیل حجیت ظهور چیست؟ اینکه شما هی میگید که ما به ظهور میتونیم اخذ بکنیم و ظهور حجت است. ببینید ما توی بحث، اگر یادتون باشه تو بحث حجت قطع اونجا بررسی کردیم، گفتیم که حجت قطع ذاتی است. یعنی چی ذاتی است؟ بارها گفتیم اگر همه یادشون باشه، متاسفانه ممکنه یادتون رفته باشه، خواهش میکنیم که بحثا رو دوره کنیم که فراموش نکنیم. اونجا توی بحث ذاتی بودن چی گفتیم؟ گفتیم یعنی این که خصوصیتش اینه که معذریت و منجزیت داره، که هیچ معنای حجیت ذاتی بودن قطع این بود که شارع حق دخالت و دخل تصرف توی اعطاء حجیت و سلب حجیت نداره. یعنی شارع اینگونه نیستش که بتونه یه کسی بگه قطعت قطع نیست و این حالتی که الان داری و من میدونم هم قطع نیست ولی الان قطعه و تو باهاش معامله قطع کن، چون قطع یه حالت نفسانی، شما نمیتونی این کار انجام بده و حجیتش هم ذاتی است. اما خب سوالی که اینجا وجود میاد، خب ظهور که مثل قطع نیست، حجیتش هم اگر مثل قطع نباشه پس حجیتش هم مثل قطع نیست، پس دلیل بر حجیتش چیه؟ اینجا میگن که ما باید بریم به سراغ این که حجیت ظهور رو از سوی ادله شرعی اثبات بکنیم که ظهور چرا حجت است. خب دلیلی که آقای سعد برای این مطلب بیان میکنه، دلیلی که آقای سعد برای این مطلب بیان میکنه بله متوجه شدم. دلیلی که آقای صدر برای مطلب بیان میکنه که چرا ظهور حجت است و دلیل این حجت چیست، دو تا دلیل منتها یکی از دلیل ها در ادامه میاد، یعنی در بحث اثبات صدور. چرا؟ چون اونجا یک مطلبی رو توضیح میدن، بعد در پایان توضیح اون مطلب میگن این مطلب میتونه دلیل اثبات حجت ظهور هم باشه. خب ما فعلا اون دلیل اول رو توضیح بدیم، دلیل در واقع دلیلی که اینجا ایشون بیان میکنه، انشاءالله در بحث اثبات صدور اون دلیل دوم رو هم بررسی خواهیم کرد. دلیلی که ایشون اینجا مطرح میکنه که چرا ظهور حجته و دلیل ابجد ظهور چیست، ایشون میگه که ببینید حجیت ظهور و اساسا اصالت ظهور یک وسیله و ابزاری بوده که اصحاب اهل بیت علیهم السلام و اصحاب رسول الله برای فهم کتاب و سنت ازش استفاده میکنن. از طرفی هم ما در طول تاریخ از طریق روایات هیچ مخالفتی و اعتراضی از سوی اهل بیت علیهم السلام و رسول الله صلوات الله علیه و آله هیچ مخالفتی ما ندیدیم که بیان مثلا در یک روایتی مثلا نهی کنن از اخذ به اصالت ظهور، نهی کنن از اخذ به اینکه حجیت ظهور حجیت داشته باشه، اینطور نبود. خب همین عدم نهی و اعتراض از سوی اهل بیت علیهم السلام، خب این دلیل و اینه که پس اصالت ظهور و حجیت ظهور به عنوان یک عنصر مشترک لغوی در فرایند استنباط برای ما حجت هست، یعنی ارزش داره، کارایی داره، کار ما رو راه میندازه و اصطلاحاً یصح الاحتجاج هست. یصح الاحتجاج هست یعنی چی؟ یعنی برای ما معذریت و منجزیت میاره. یعنی اگر فقیه بر اساس این خدمتتون عرض کنم که حجیت ظهور فتوایی بدهد و مکلف به اون فتوا عمل بکنه و بعد از عمل در روز قیامت انکشف که مثلا این فتوای فقیه اشتباه بوده، این در واقع معذر است، چون عمل کرده به چی؟ بر اساس در واقع حکم شرعی به حجیت ظهور. پس بنابراین این گونه شد که دلیل حجیت ظهور عدم مخالفت اهل بیت علیهم السلام به هر طریق، یعنی ما هیچ طریقی نداریم که اون مخالفتی از این بزرگواران رسیده باشه که شما به ظهور اخذ نکنید، شما به فهمتون از متن تصدیقی به فهم تصدیقیتون از متن اخذ نکنید. همین عدم مخالفت اینها و عدم اعتراض این بزرگواران از طرفی استفاده اصحاب اهل بیت از ظهور برای فهم کتاب و سنت در کنار هم این دو تا که قرار گرفت، نتیجه این شد که خب ظهور حجت ما میتونیم به ظهور اخذ کنیم. خب همین مطلب رو بریم متنش رو بخونیم که بیگه صفحه 107 و دلیل و علی حجیت بسم الله الرحمن الرحیم و دلیل و علی حجیت ظهور یتکون من مقدمتین. حالا ما این دلیل حجیت ظهور رو به صورت سوال کبرا در آورده بودیم که اگر دقت کردید خیلی روان‌ترم بود. میخواد یه اون رو بخونیم بعد بیاریم رو متن. نظرم خوبه که اینطور نوشتیم: صغرا حجیت ظهور به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنت از سوی اصحاب و رسول و ائمه استفاده میشد. کبرا: هر آنچه به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنت از سوی اصحاب رسول و ائمه استفاده میشد فاقد هر گونه مخالفت و اعتراض از سوی اهل بیت بوده است. نتیجه: حجیت ظهور فاقد هر گونه مخالفت و اعتراضی از سوی اهل بیت علیهم السلام بوده است. صغرا کبرا نتیجه. همین رو ایشون دیگه در قالب متن تو ذیل دوتا مقدمه و توضیح داده دیگه، حالت اینطوری صغرا کبرا نکرده. میگن که ود دلیل و علا حجیت ظهور تکون و من مقدمتن، دلیل بر این که ظهور حجت است تشکیل میشود از دو تا مقدمه. الاولا ان صحابه و اصحاب و ائمه کانت سیرتهم قائمتن علی العمل به ظواهر کتاب و سنه و اتخاذ و ظهور اساسا لفهمهم کما هم واضحان تاریخی من عملهم و دیدنهم. میگه که صحابه و اصحاب اهل بیت علیهم السلام کانت سیرتهم، سیره اونها، روش اونها قائمتا برپا بوده بر اساس چی؟ عمل به ظواهر کتاب و سنت. روششون اینطوری بوده، اصلا اینطوری معامل میکردن به کتاب و سنت. خب الان عمل به ظواهر کتاب و سنت و اتخاذ ظهوری، اتخاذ عطف به عمل دیگه، یعنی قائمتا علی العمل و قائمتا علی اتخاذ ظهور برپا بوده بر اساس عمل ظواهر کتاب و برپا بوده بر اساس اتخاذ ظهور، ظهور رو به قول قرار میدادن میگرفتن به عنوان چی؟ اساسا لفهمه ما، به عنوان یک اساس و دلیلی برای فهم کتاب و سنت قرار میدادن. فهمه ما خود کتاب و سنت کما و واضحان، کما که این واضح هست از جهت تاریخی. خب من عمله، یعنی ما رفتیم عمل اینها رو بررسی کردیم در طول تاریخ از جهت نقل های تاریخی که وجود داره و دیدنه، دیدنه یعنی روششون، موضوعه عادتشون. خب از ثانیه این مقدمه اول، مقدمه دوم چی میگه؟ ان هاذه سیرت علی مرعا و مسمع من المعصومین. میگه این سیره اصحاب و صحابه علیهم السلام، صحابه علیهم السلام، این در جلوی چشم علی مرعا، این جلوی چشم و گوش معصومین بوده، اینو میدیدن. خب با اینکه میدیدن ولم یعترضوا علیها بشیء، هیچ مخالفتی نمیکردن بر این سیره. خب اگر مخالف این سیره بودن و اگر اهل بیت علیهم السلام معصومین علیهم السلام مخالف بودن که ما به ظواهر اخذ کنیم، باید بیان میکردن. خب اونها در واقع حافظ شریعتن، مفسر شریعتن، اگر این کار نکنن ما در خدای نکرده در مخالفت با واقع میافتیم، مخالفت با حکم خدا میافتیم. لذا میگه حالا که ولم یعترضوا علیها بشیء هاذا یدل علی صحتها شرعا، خود همین عدم اعتراض اهل بیت علیهم السلام دلالت میکند بر اینکه حجیت ظهور و اصالت ظهور صحتها صحیح است شرعا و الا لردعوا عنها، و الا یعنی چنی اگر که صحیح صحیح نبود شرعا، اگر این الا پس چی میخواد بگه؟ و ان لم یصح، و ان لم تصح شرعا، یعنی اگر که اصالت ظهور شرعا تصح نبود، یعنی صحیح نبود، لردعوا من عنها، به تحقیق معصومین ردعوا، ردعش میکردن، مخالفت میکردن از عمل به انها این اصالت ظهور. و به ذالک یثبت و امضاء الشارع، و به خاطر همین مطلب، کدوم مطلب؟ این که این سیره به مرعا و مسمعه معصومین بوده، جلو چششون بوده، اعتراضی هم نکردن به ذالکه، به خاطر همین مطلب ثابت می شود. امضا شارع، شارع امضا کرده است، تایید کرده است چه چیزی را؟ لسیر، این لام لسیر لام تقویت دیگه، امضا کرده است شارع سیره ای که برپا شده است، علل عمل به ظهور، بر عمل کردن به ظهور. میگه و خب معنی حجیت ظهور شرع، این معنی حجیت ظهور است شرع، یعنی که میگیم ظهور حجیت از شرع یعنی همین، یعنی شارع در واقع امضا کرده، تأیید کرده این سیره قائمه بر عمل ظهور رو، این میشه دلیل بر حجیت ظهور. خب این از این. حالا شهید صد بزرگ، این فقیه و اصولی بزرگوار رحمت الله علیه، اینجا یه بحث رو باز میکنن که بحث خوب و قشنگی است، بحث جذابی که خب اینو باید ما بررسیش کنیم. ایشون میفرماید که ببینید در واقع کاری که ایشون الان میخواد انجام بده تطبیق حجیت ظهور بر انواع متن‌های شرعی است. تطبیق حجیت ظهور بر انواع متن‌های شرعی است. ایشون میگه که ببینید ما قبول کردیم حجیت ظهور اثبات شد، معناش هم روشن شد و اصلا فهمیدیم که ظهور یعنی چی و راه‌های کشف ظهور رو هم فهمیدیم. اما ایشون یه حرفی میزنه که حرف خیلی مهمیه که ببینید همیشه اینطور نیستش که لفظی که به کار میره توی کتاب و سنت انقدر روان و راحت و قابل فهم باشه که شما به راحتی بتوانید به حجیت ظهور اخذ کنید. بعضی وقتا کلام مجمله، بعضی وقتا کلام احتمالات مختلف داره، یعنی شما ممکنه یه معنای ازش بفهمی اما اینطور نیستش که معنای دیگه هم نفهمی، محتملات داره. آیا حجیت ظهور در این حالات باز هم جریان داره؟ ایشون میخواد یه بررسی بکنه که حجیت ظهور یعنی صحت اخذ به آن فهم تصدیقی از متن آیا در همه متونی که وجود داره قابل جریانه؟ خب برای که ایشون بتونه مطلب توضیح بده باید اول انواع اقسام دلیل لفظی که ما باهاش مواجه میشیم رو توضیح بده. اخلاقی امروز نیومده نه؟ چرا کجاست امروز؟ ای بابا. خب عرض میکردم که بله شهید صد میفرماید که ببینید ما حجیت ظهور رو فهمیدیم، خود ظهور هم فهمیدیم، اثباتش هم کردیم، اصلا اصالت ظهور به عنوان یک در واقع دلیلی است برای فهم متن شریعت، برای فهم دلیل لفظی شرعی، اینا رو همون متوجه شد. اما واقعا همه روایات و آیات ما مثل این مثال هایی که زدیم نیست، اینقدر روان نیست که مثلا صیغه امری به کار رفته باشه، یک جمله به کار رفته باشه، شما راحت بتونی ازش ظهور بکشی بیرون. بله بعضی وقتا خیلی روونه، یعنی شما وقتی جمله رو میگی یه معنا بیشتر به ذهن نمیاد، یک احتمال معنایی بیشتر در واقع به ذهن مخاطب نمیاد، خب قطعا میگی که این جمله ظهور در همون معنا داره. اما گاهی اوقات اصلا معنا مجمله، مبهمه، گاهی اوقات چند تا معنا از این جمله به ذهن میرسه، خب اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا باید بگی ظهور دیگه حجت نیست؟ شایسته باید اینو بررسی کنیم، این حالات داره، این حالات رو باید بررسی کرد. پس ایشون برای بررسی نطاق و وسعت حجیت ظهور بحث اینجا رو باز میکنه تحت عنوان اینکه حجیت ظهور و اصالت ظهور موارد تطبیقش بر متن دلیل لفظی شرعی چگونه است. برای توضیح این مطلب ایشون میگه که ما با هر متنی که ما مواجه میشیم، این متن و این دلیل لفظی سه تا حالت میتونه داشته باشه: یا این دلیل لفظی نص است، یا دلیل لفظی ما مجمل است، یا دلیل لفظی ما ظاهر است. این رفقا این ظاهر با اصالت ظهور فرق میکنه، درسته حروف اصلیشون این هم خانواده، ولی معناش متفاوته. برسیم توضیح میدم، به ترتیب از نص شروع کنیم تا برسیم به آخر. شایسته میگه که ببینید بعضی وقتا اون دلیل لفظی شرعی که ما باهاش مواجه میشیم نصه. یعنی چی؟ یعنی از این دلیل فقط یک معنا به ذهن میآید، روشن و واضحه. در اون صورت اگر نص باشه قطعا اصالت ظهور باید بهش اخذ بشه، باید به اصالت ظهور چیکار کنیم؟ عمل کنیم و اون دلیل لفظی رو و اون لفظ رو که تو دلیل لفظی اومده باید حمله بر همون معنا کنیم و باید بر اساس اون معنا تفسیر کنیم. چرا؟ خب چون کلا یه معنا بیشتر به ذهن نیومده. خب وقتی یه معنا اومده قطعا لفظ ما ظهور در اون معنا دارد. اگر یک متنی فقط و فقط یک معنا داشت، فقط و فقط یک معنا داشت، در اون صورت قطعا ما باید به اون معنا اخذ کنیم. خب این می شود دلیلی که خدمتتون عرض کنم که اصطلاحا هم بهش میگن دلیل نص، یعنی احتمال خلاف در اون وجود ندارد، یعنی یک معنا بیشتر در اون نیست. اینو میگن نص. و خدمتتون عرض کنم که اصالت ظهور هم در اون حجت و باید بهش در واقع اخذ بشه. خب این از نص. خب مثلا مثالش چیه؟ خب ما مثال نصوص که یه معنا بیشتر نداشته باشن توی آیات و روایات زیاد داریم. به این معنی نیستش که همه آیات و روایات ما نسنا، ولی تعدادشون تعداد قابل توجهیه، یعنی میشه مثلا روی اونها صحبت کرد. مثلا آیه شریف احل الله البیع و حرم الربا یکی از نصوص ماست. خدا میفرماید که احل الله، خدا بیع رو حلال کرده است، ربا رو هم حرام کرده است. این معناش واضحه، یعنی احتمال دیگه ای تو این آیه شریفه نمیده که مثلا خدا فرموده است احل الله البیع، منظورش چیز دیگه است، منظور حلیت بیع نیست. این که میفرماید حرم الربا، منظورش چیز دیگه است، حرمت ربا نیست. خب این خودش در واقع نشون میده که ما اینجا باید چیکار کنیم. به این خدمتتون عرض کنم که معنایی که از این متن ظاهر می شود برای ما ظهور دارد عکس کنیم، که اون هم یه معنا بیشتر نیست. به این میگن نص. خب همین نص رو بریم بخونیم، تیکه تیکش رو بخونیم که اینطوری بیشتر تو ذهن میمونه. بفرمایید سوال بپرسید. اصلا ربطی به هم ندارن ها. اگه منظورتون تفاوت نص با ظاهر چیه، ظاهر رو میرسیم توضیح میدیم، ولی ظهور با نص اصلا ربطی نداره. ظهور یه اصالتی است، یه قانونی است که از اون استفاده میکنیم برای اینکه یه متن رو بر معناش هم کنیم. نص هم از این قانون استثنا نیست، نص هم یه معنایی دارد، بر اساس حجیت ظهور و اصالت ظهور ما میایم حمل میکنیم اون نص رو بر اون معنا. اما حالا اما حالا تفاوت نص و ظاهر چیه؟ الان میایم میگیم که ظاهر برخلاف نص کلامیه که توش احتمالات معنایی زیادی میره، یعنی با صرف یه احتمال نیست. خب حالا چون احتمالات معنایی زیادی میره، آیا میتونیم به حجیت ظهور عکس کنیم و بگیم که مثلا این کلام، این لفظ ما بر معنای شماره یک اصالت ظهور و حجیت ظهور داره، نه بر معنای شماره دو یا سه؟ این باید بررسی کنیم، الان میرسیم. روشن شد؟ بله، نص قطعا حجیت ظهور در اون جریان داره. چرا؟ چون مسلمه، فقط یه معنا بیشتر نداره. ولی اون جاهایی که چند معنایی باشه ما مشکل پیدا میکنیم، اونجاست که کار فقیه شروع میشه و باید کار استنباطی بکنه، بتونه یه معنا رو از باقی معانی نجات بده به وسیله قرائن داخل جمله، به وسیله سیاق جمله، به وسیله قرائن حالیه، مقالیه، به وسیله حتی بحثای تاریخی کمک میکنه بهش که بفهمه کدوم معنا از این روایت، از این متن برداشت میشه. خب حالا این نص رو بخونیم تا برسیم بعدیش. بفرمایید. مگه بحث نکردید که اگه اساس ظهور رو کلا متوجه نشدید که خب اگه اساس ظهور متوجه نشدید که خب بحث ما الان بیفایده است دیگه، ثمره نداره دیگه. خب عرض کنم که نه، خب الان من یه اشاره کنم، اشکال نداره اگر که بقیه دوستان ناراحت نمیشن. الان ما گفتیم اسارت ظهور چیست رفقا؟ گفتیم اسارت ظهور اون فهم تصدیقی ما از یک جمله است. اینکه وقتی یک کلامی به کار برده میشه چه چیزی از اون فهم نمیشه، اینکه این لفظه بر چه معنایی دلالت دارد، موضوع لهش رو میدونیم. اگر فهم ما، فهم تصدیقی ما مطابقت داشته باشه با همون موضوع لهه اون لفظ، در اون صورت میگن که اینجا این لفظ ما ظهور دارد در آن معنای موزون له. به این میگن ظهور یا اصالت ظهور، که حجت هم هست از لحاظ عقلایی و عرفی. همه مردم با این ظهور کار میکنن. یعنی مثلا شما به یک کسی میگی که خدمتتون عرض کنم که برو این چک رو پاس کن، این که یه چک نوشتی به سرش میگی برو بانک اینو پاس کن، این معنا یه معنایی داره. طرف چون معنایی از این پاس کردن چک به ذهنش میرسه و ظهور داره این معنا، داره میره این کار انجام بده. وگرنه اگر هیچی نمیفهمید که نمیرفت که چک شما رو پاس بکنه. پس ظهور یه چیزی که عرف و عقلا دارن بهش عکس میکنن، باهاش زندگی میکنن، کار خودشون رو با همین راه میاندازن. اینطور نیستش که بگیم که یه چیز جدیدی است. باز دارن تاکید میکنن اصطلاح خاص علم و اصول است. خیلی مردم با این کار، حالا ممکنه مثلا اسمشو نگن، مثلا بگن من چرا رفتم چک تو رو پاس کردم؟ چون این کلام تو که گفتی برو چک رو پاس کن ظهور در این دارد که من برم چک شما رو پاس کنم. اینطوری حرف نمیزنن، به خاطر اینکه این ذهن ماست که این تحلیل ها و این انتظارات رو انجام میده. منتها باش کار میکنن، فایده عملی براشون داره، زندگیشون جریان پیدا میکنه، اجتماعات بشری بر اساس این تحقق پیدا میکنه. پس ظهور شد اون فهم ما، اون دلالت مدلول تصدیقی که از متن برای ما به وجود میاد. مثلا میگیم جمله خبریه ظهور در ثبوت خبر برای مبتدا داره، جمله فعلیه ظهور در حدوث داره، جمله اطلاق ظهور در شمول داره، عام ظهور در عمومیت همراه با لفظ داره. اینها همه میشن ظهور. خب حالا تطبیقات و حجیت ظهور علل ادلت لفظیه و نستعرض فی ما یلی ثلاث حالات لتطبیق قاعدت و حجیت ظهور. میگه ما متعرض میشویم در فی ما یلی در ادامه در چیزی که میآید، چه چیزی را؟ سه حالت را. برای چه کاری؟ برای تطبیق قاعده حجیت ظهور. این قاعده حجیت ظهور رو میخواد تطبیق کنه روی متن. میگه آقا من وقتی میخوام قاعده حجیت ظهور رو روی متن پیاده کنم چه حالتهایی پیدا میکنه؟ میگه سه تا حالت ممکنه پیدا کنه. گاهی اوقات نص اون متن شما، گاهی اوقات اون متن شما مجمله، گاهی اوقات اون متن شما ظاهره. هر کدوم یه حکمی دارن، یعنی حجیت ظهور تو هر کدوم از این سه حالت یه حالتی داره، یه صورتی داره، یه وضعیت خاص خودشو داره. الان میخوایم حالت اول رو بخونیم، اونجایی که متنی که باهاش مواجه شدیم و میخوایم توش حجیت ظهور رو پیاده بکنیم. اون متن کلا متن نص است، یه معنا بیشتر ازش فهمیده نمیشود. الاولا ان یکون للفظ فی الدلیل معنا وحید فی اللغه ولا یصلح للدلالت علی معنا آخر فی النظام اللغوی والعرفی العام. حالت اول چیست؟ که ان یکون، این که باشد، برای لفظ در متن دلیل یه معنای واحدی در لغت، یعنی در لغت همین یه معنا بیشتر نداره. ولا یصلح للدلاله و صلاحیت ندارد للدلالت، دلالت کند بر چه چیز؟ بر معنای دیگری در نظام لغوی و عرفی عام. همین یه معنا بیشتر نداره. مثالی خدمتتون عرض کنم، احل الله البیع و حرم الربا، مشخص معناش، اون معناش حلیت، اون معناش حرمت ربا، چیز دیگه از این فهمیده نمیشه. میگه ول قاعدت العامه تحتم فی هذه الحاله، قاعده عمومی توی حجت ظهور اهتمام می‌ورزد در این حالت که چیکار کنه؟ ان یحمل اللفظ علی معناه الوحید، که حمل شود لفظ بر اون معنای تنهایی خودش، بر اون معنای تک خودش. و یقال، اینجا گفته می‌شود چی؟ ان المتکلم اراد ذلک المعنا. وقتی که یه لفظی، یه متنی یه معنا بیشتر نداشته باشه و ما بر اون معنا جمله رو حمل کنیم، میتونیم اینطوری بگیم و یقال که متکلم اراده کرده از اون معنای تک را. خب چرا؟ یه لحن متکلم، به خاطر اینکه متکلم ما یورید و به لفظه اراده میکنه به وسیله لفظ دائما المعنى المحدد له فی النظام العام اللغوی، به خاطر این متکلم ما اراده میکنه به وسیله لفظ دائما به صورت همیشگی اون معنایی که تعریف شده است برای اون لفظ در نظام لغوی عام. خب در این صورت و یعتبر الدلیل فی مثل هذه الحاله، دلیل ما در مثل این حالت، در مثل کدوم حالت؟ اینو زیرش بنویسه، این حالتی که لفظ یک معنا بیشتر ندارد. میگه شناخته میشود دلیل در این حالت صریحاً فی معناه و نصاً، این عنوان نص رو اینجا میاره، دلیل که این حالت، تو حالتی که یه معنا بیشتر نداره اصطلاحا همش میگن چی؟ نص یا صریح در معنا، دلیل صریح در معنا. این اصطلاح نیست، این در واقع توضیح است. نص چی شد تعریفش؟ دلیلی است که صریح در معناست، این معنایش صریح است، یک معنا بیشتر ندارد، بیشتر از این اصلا احتمال نمیره، 100% همینه. خب این میشه دلیل نص، یا متنی که نصی است، منصوص است. منصوص است به چه معنا؟ یعنی احتمال معنای دیگر از این دلیل فهمیده نمیشود. خب وقتی احتمال معنای دیگر نباشه، قطعا ما به راحتی میتونیم تو حجیت ظهور به حجیت ظهور اخذ کنیم و بگیم که این لفظ و این متن که منصوصه بر این معنا ظهور دارد و حجیت دارد این ظهور هم، و اصلا تو ظهور در اینجا یصح الاحتجاج و یصح الاتخاذ است. خب این از حالت اول که دلیل ما نص باشد. حالت بعدی که دلیل ما مجمل باشد و دلیل ما ظاهر باشد، که ما آیا میتونیم تو اون حجیت ظهور رو پیاده کنیم یا نه، انشالله یه استراحتی بفرمایید، ساعت بعد در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم. نعم.